همایون شنیدید که با اجرای هنرمندان حسین قوامی، جلیل شهناز و امیر ناصر افتتاح تقدیم شما عزیزان شد.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم. قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگیو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین.
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و هزاران درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم و در این برنامه میپردازیم به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و عرض ادب خدمت شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی.
تشکر میکنم.
و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
باعث افتخاره که باز هم در خدمت شما هستیم آقای دکتر پروین. و این رو باید خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که در این برنامه ما توفیق این رو داریم که در خدمت آقای دکتر پروین باشیم و در هر برنامه یکی از آثار گرانقدر حوزه ادبیات فارسی رو به شما ادب دوستان معرفی کنیم. آقای دکتر مجموعه مقالات ذکر جمیل سعدی رو انتخاب کردند که این اثر ارزشمند در 3 جلد به چاپ رسیده و قراره که این برنامه بخش دوم صحبت‌های آقای دکتر پروین باشه درباره این مجموعه مقالات. خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم عرض کنم خدمتون عرضم این بود که کتابیست که در اول دهه 60 آذرماه 1363 به مناسبت 800مین سال تولد سعدی کنگره جهانی برگزار شد. محققین برجسته ای از سراسر دنیا اومدن که مقالاتشون در این مجموعه چاپ شده و اولین مجموعه مقالاتی بود که بعد از انقلاب درباره سعدی چاپ می شد و در واقع یکی از برگهای کارنامه پربرگ و بار ما ایرانیان درباره سعدی این کتاب 3 جلدی است.
بله.
عرض بنده این بود که در 100 سال اخیر پرونده سعدی شناسی ما هم پربرگ است هم پربار. البته اگر ما معتقد باشیم که مقامی که سعدی در ادبیات فارسی داره برابر است با مقامی که شکسپیر در ادبیات انگلیسی داره و در بعضی جهات، ببینید این حرف بنده نیست، حرف کسانی است مثل مرحوم سید فخرالدین شادمان که تحصیل کرده انگلستان بود و شکسپیر رو مثل سعدی میشناخت، یعنی همونقدی که زبان فارسی رو خوب میشناخت زبان انگلیسی رو هم خوب میشناخت، ایشون سعدی رو به مراتب برتر از شکسپیر میداند. نه از سر تعصب، از اینکه کوشش سعدی در راه اطلاع فرهنگ بشری بسیار بسیار والاست و ناشناخته قدر مونده. اگر از این منظر نگاه بکنیم ما تو این 100 ساله کوشش بسیاری کردیم برای شناخت سعدی هم به خود ما ایرانی ها و هم به جهانیان. از اولین چیزی که عرض کردم چون بعضی ها در دوره انقلاب مشروطه به خاطر اینکه تسلطی به زبان فارسی و ادبیات فارسی نداشتن فکر میکردن سعدی آثارش به قول خودشون یک مش پند و اندرزه که اینها دیگه قدیمی شده باید بره کنار. ببینید سعدی یک نابغه زبانی است.
بله.
شعرایی که نبوغ زبانی دارن توانمندی شاعر کلاسیک شدن دارن، یعنی در هر زبانی شاعران کلاسیکشون نابغه های زبانی هست. سعدی علاوه بر این که نابغه زبانی است، زبان فارسی رو امکانات بالقوه‌ای که این زبان داره در گلستان بوستان غزلیات به ما نشون داده. علاوه بر این یک انسانی است با چشمانی مثل عقاب تیزبین که در زمان خودش جهانگردیش بی‌نظیره.
بله.
تحصیلاتش درست در نظامیه بغداد بوده و در بوستان و گلستانش ما میبینیم، مخصوصا در گلستان با چه ستایشی از محمد غزالی نام میبره، ولی با این حال کسی که مثل محمد غزالی تعصبی آنچنانی نداره، دنیا دیده است و هر آنچه که دیده به بهترین شکلی بیان کرده، هم فرهنگ گذشته ما رو خونده هم دنیای روزگار خودش رو دیده و هم با تیزهوشی برای نجات بشر اون مفاهیم رو به شکل سکه‌هایی در زبان فارسی ضرب کرده که این سکه‌ها همیشه در زبان فارسی رواج خواهد داشت.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. انشالله در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود و ادامه بحث رو تقدیم شنوندگان خواهیم کرد. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و ادامه صحبت‌های ایشون رو می‌شنویم. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که ما در این 100 سال اول کوششمون تصحیح آثار سعدی بوده، کلیات سعدی تصحیح شد، بعد مرحوم دکتر یوسفی بوستان و گلستان رو به شکل آراسته تصحیح کردن، مرحوم حبیب یغمایی غزلیات رو که غزلیاتی هم که دکتر یوسفی تصحیح کردن منتشر شده، و اخیراً یه خبر خوشی هم که شنیدم، استاد دانشمند ما جناب آقای دکتر محمود عابدی کلیات سعدی رو میخوان مجدد تصحیح بکنن، و این هم خبر خوشیه برای علاقمندان به زبان فارسی. درباره سعدی مقالات فراوانی نوشته شده در این کنگره هم از جنبه‌های مختلف. جلسه پیش عرض کردم که مثلا یک سری از مقالات رو معرفی کردیم، مثل تأثیر تربیت از دیدگاه سعدی، بهداشت از دیدگاه سعدی، خانم خانواده در آثار سعدی. عرضم این بود که این نوع مقالات تلاششون اینه که اون چه که سعدی بیان میکنه که برخواسته از سنت‌ها و فرهنگ اصیل ایرانی است، اون رو کاربردی بکنند. بله. و نشون بدن که سعدی فقط یک ادیب نیست، یک مصلح اجتماعی است که برای تعالی انسان تلاش میکنه. چند مقاله رو معرفی کردم، مقاله آقای یریبچکا که سعدی در چکسلواکی، و آقای امین عبدالمجید بدوی مقاله دارن به نام چهره سعدی و سخنان حکیمانه او در گلستان. ببینید، بسیاری از جمله های سعدی، سخنانی که سعدی گفته، مورد بحث محققین قرار گرفته.
بله.
مثلا یکی از اون جمله های بسیار جنجال برانگیز سعدی که هانری ماسه در کتاب سعدیش خیلی بهش پرداخته و بعد علی دشتی در قلمرو سعدی سالها با این بحث بود، همون جمله دروغ مصلحت آمیز به هزار راست فتنه انگیزه. مرحوم دکتر یوسفی در گلستان وقتی به این میرسه به شکل رفرنسی تمام اون بحث هایی که درباره این جمله شده به ما آدرسش رو به ما میده، میبینیم چقدر زیاد بوده و عدم توجه به بافت اون حکایت.
ماله.
که اون حکایتی است که مثلا یک پادشاه یک سری رو بخواد اعدام بکنه، یک آقایی که زبانش هم زبان اون قوم نیست، وقتی میگن آخرین وصیت او، ایشون شروع میکنه به دشنام دادن. به وزیرش میگه چی میگفت؟ میگه چی قربان، دعا میکنه و التماس داره که بلکه مثلا شما ببخشیدش. این جمله رو که میگه یه وزیر دیگه که با این وزیر بد بوده، میگه مگر من و تو وزیر نیستیم؟ مگه وظیفه ما این نیست که در حضور پادشاه جز راست نگیم؟ چرا تو داری دروغ میگی؟ ایشون داره فحش میده. پادشاه به طرفداری وزیر اول در میاد که بله، ایشون دروغی که میگه این دروغش ریشه در خیرخواهی و جوانمردی داره، ولی راستی که تو داری میگی در بدتینتیه، ریشهش در بدتینتیه. بعد اونجا اون جمله رو بعد از این جملهش این جمله رو میگه که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنگیز. یعنی ما اگر این رو تو بافت خودش نگاه بکنیم.
بله.
و با نوع نگاه سعدی نگاه بکنیم، خیلی از اون مشکلات حل میشه. بعضی ها بدون اون بافت و فقط چون واژه دروغ اومده، مثلا فرض بفرمایید مخصوصا تو همون دوره که عرض کردم این رو میگفتن، میگفتن سعدی دروغگوی ایرانی ها، از این جمله سعدی میاد و سعدی معلمیه.
یعنی
که دروغ
سعدی
رو نباشه،
مجوز داده برای دروغ گفتن،
دروغ گفتن. بل. و اگر مثلا دروغ رواج داره این هستش. ببینید، اینها بیشتر دستاویز و سفسطه است که بخوان سعدی رو بزنن. در اینجا سخنان حکیمانه سعدی در گلستان که کم هم نیست.
بل.
کم هم نیست مورد بررسی قرار میگیره. مرحوم استاد دکتر اسماعیل حاکمی جلوه های عرفان در آثار منظوم سعدی رو دارن. میدونید که سعدی رو، شخصیت سعدی تا کنون ثابت نشده که اهل یک فرقه عرفانی باشه، یک گروه عرفانی باشه، دست ارادتی به شیخی داده باشه، ولی جزء سلاسل جوان مردان بوده.
بله.
مقاله آقای توشفی نوشتن، این زن و گمان رو مطرح کردن که می توانیم این رو اینجور بخوانیم که سعدی جزء جوان مردان بوده. اما هر جا سعدی نگاه به عرفان کرده، نگاهش از دقیق ترین نگاه هاست که حالا اگر استراحتی بکنن شنوندگان ما خدمتون عرض خواهم کرد.
تشکر میکنم از شما، همینطور از شنوندگان عزیزمون سپاسگزاریم که کیمیای کلمات رو همراهی میکنن. امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراه ما باشید تا پایان برنامه. کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما شیفتگان شعر و ادب فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و کتابی ارزشمند از حوزه ادبیات رو آقای دکتر انتخاب کردند، مجموعه مقالات ذکر جمیل سعدی که این مجموعه مقالات و اشعار به مناسبت کنگره جهانی بزرگ داشته 800مین سالگرد تولد شیخ اجل سعدی شیرازی تهیه شده. این آثار گردآوری شده توسط کمیسیون ملی یونسکو و کشور عزیزمون ایران. خب آقای دکتر، در ادامه صحبت‌های شما که به مباحث مختلفی که در این مجموعه مقالات آمده، وقتی که ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که واقعاً ما با چه پشتوانه فکری می‌تونیم سعدی رو رد کنیم؟ واقعاً این که در یک دوره اندیشمندان و کسانی که خب بالاخره صاحب فکر بودن و آمدن و سعدی رو رد کردن، موجب رنجش انسان میشه. چرا که وقتی ما آثار سعدی رو میخونیم و دقیق تر میخونیم و مطالعه دقیق تری انجام میدیم و به مفهوم این حکایات و اشعار بیشتر دقت میکنیم، کمتر دچار خطا در زندگی میشیم. آیا میشه اینها رو رد کرد؟ برای من سوال حقیقت.
ببینید، اون من یک بار در وقتی که مجموعه مقالات سعدی شناسی رو که مربوط به مرکز سعدی شناسی در شیراز بود بررسی میکردیم، یه مقاله از جناب آقای کامیار عابدی اونجا معرفی کردم و بعد عرض کردم که این مقاله تبدیل به کتاب شده. مقاله خواندنیست، کتابش هم کتاب خواندنیست. مقاله است با عنوان جدال با سعدی در عصر تجدد. ایشون اونجا تمام این موارد را آوردن که مخالفت ها از سوی چه کسی بوده، چه سخنانی گفتن، چه پاسخی شنیدن، جدل ها بر سر چی بوده. من خلاصش رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، یک موجی وارد کشور شده از اواخر دوره ناصری که ما باید از غرب پیروی بکنیم برای توسعه و تجدید.
یعنی یه جور مدرنیته، یعنی
مدرنیته است. بله، موجه بودریتی اومده. بعد در اینجا هر کسی به اندازه فهم خودش، به اندازه که ریشه در فرهنگ خودش داشته باشه، با این مقابله میکنه. خب نظریاتی دادن که آقا شما همه، یکی از چیزهای افراطی این بود، نظریات افراطی که خیلی هم طرفدار داشت، چون افراطی ها بهش دامن میزدن و اینم واقعیتی که هر وقت ما دچار افراط شدیم ضربه خوردیم. هر وقت در تاریخ یکی از اون موارد این بود، افراطی هم بودن آقا اون چه که متعلق است به گذشته دیگه تموم شد، هر چه هست بذارید کنار، الان بیاییم. و سعدی میشد نماد فرهنگ و سنت ما. و کسانی، ببینید، کسانی از سعدی ایراد میگرفتن که عمق زبان فارسی رو درک نکرده بودند. اینکه مثلا شما میبینید که، حالا من اسم میخوام ببرم، علاقمندان به این کتاب آقای عابدی میتونن مراجعه بکنن. وقتی میگه سعدی یک مش پند و اندرز های ناکارآمد فقط دارد، خب این مشخصه. اولا سعدی رو درست نشناخته، دوم نمیداند که سعدی اون پند و اندرز رو تو چه بافتی با چه زبانی به ما عرضه میکنه. مشکل همینه، مشکل شناخته. وقتی شناخت باشه و کسانی که زبان فارسی رو میشناسن، فرهنگ و ادبی رو، اومدن دفاع تمام قدی از سعدی کردن. این مال مشکل، مال این دو چیزه، موجیه که را افتاده، عده افراطی سوار این موج شدن و بعد مسئله عدم شناخت بوده. ببینید من درباره آقای دکتر حاکمی عرض کردم که مقالهشون جلوه‌های عرفان در آثار منظوم سعدی، سعدی عارف نیست ثابت شده، ولی هر جا یکی از مباحث عرفانی را آورده، بنده که مثلا سالها در دانشکده مبانی عرفان درس دادم، وقتی میخوام به بچه های مبحث عرفانی رو خیلی راحت حالی بکنم میرم سراغ سعدی من. چون سعدی عمق عرفان ما رو درک کرده. ببینید در همون قطعه که در گلستان میاره که یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، به صورت مثنوی اینکه میگم قطعه چون لابلای حکایت ها میاد من. از این جهت آقای دکتر موحدم اینها رو اسمشو قطعه میذاره مثنویه، که میگه یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی ولی در چاه کنعانش ندیدی، بگفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلی نشینیم گهی بر پشت پای خود نبینیم. سرکار خانم وحیدی، شنوندگان عزیزم، اگر شما تمام کتب عرفانی رو راجع به حال و وقت بخونید، کلامی به این سادگی
معلوم.
به این
شیوایی
زیبایی و در این حال جامعیت که بتواند با چهار بیت مسئله حال و وقت رو به شنوندش به خوانندش تفهیم کنه نداریم. یا اون حکایت که راجع بایزید میاره کل مسائل عرفان رو توی یک حکایت بیان میکنه، این قدرت داستانگویی، قدرت زبان و توانمندیشه. اون جلوه‌های عرفان مقاله خواندنیست. استاد مرحوم زنده یاد دکتر محمد تقی دانشپژوه مقاله‌ای دارم با نام کشورداری و سیاست در نگارش سعدی، فصل اول گلستان سعدی
بله.
با در سیرت پادشاهان شروع میشه و در واقع زبده و خلاصه نظریات سعدی درباره کشورداری و حاکمیت و در واقع خلاصه نظریات سیاسی چندین قرن ما در کتاب‌های مثل قابوسنامه، اندرزنامه‌ها، سیاستنامه است که سعدی اون چیزی رو که میپسنده در قالب این نگاه میاد. یکی دو تا از محققین علوم سیاسی هم اخیراً تو این 10-12 سال اخیر مقالاتی نوشتن و نظریه سیاسی سعدی رو بر مبنای سیرت پادشاهان درآوردن.
بینه هست، سپاسگزارم از آقای دکتر پروین. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم همراه ما باشید تا با یکی دیگر از آثار ارزشمند حوزه ادبیات فارسی، مجموعه مقالات ذکر جمیل سعدی، بیشتر آشنا بشید. از رادیو فرهنگ با برنامه کیمیای کلمات در خدمت شماییم و در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی و مجموعه مقالات ذکر جمیل سعدی رو معرفی میکنیم. خب آقای دکتر، خیلی زمان نداریم، اگر اشاره بفرمایید به مقالات این اثر ارزشمند ممنون میشیم از شما.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که مرحوم دکتر محمد دامادی مقاله‌ای دارن درباره مأخذ چند حکایت در بوستان، مقاله بسیار بسیار خواندنی. عرض کنم خدمتتون که مرحوم دکتر محمود عبادیان یک مقاله‌ای دارن به نام غزل فارسی و شکل‌های غنایی مشابه آن در شعر جهانی. ایشون میان غزل فارسی به ویژه غزل سعدی رو، یعنی سعدی رو به عنوان یکی از برترین غزل سرایان زبان فارسی میگیرن و قالب غزل و غزلیات سعدی رو با سنت اروپایی مقایسه میکنن با اون قالب. و بعد اینو از این جهت گفتم که این مقاله آقای دکتر بادیان بعدها تبدیل میشه، یعنی مقاله دستمایه تألیف کتاب میشه سعدی و تطور غزل. یکی از کتاب‌های خوبی که درباره سعدی و غزل فارسی نوشته شده. در جلد اول این استاد بهاءالدین خرمشاهی مقاله‌ای دارن با عنوان حق سعدی به گردن حافظ. میدونیم که حافظ نقطه اوج شعر فارسیه.
بله.
گلچین کننده تمام زیبایی‌های قبل از خودش، هر شاعری هر زیبایی و توانمندی در شعر داشته، حافظ برداشته اینو گرفته و به شکل مال خودش کرده. بیش از همه از سعدی گرفته، از کمال گرفته، از خواجو گرفته، از سعدی هم زیاد گرفته.
ببینید در غزلیات خیلی ما میبینیم.
بله بله، چون ببینید واقعا غزل سعدی نمونه اعلای غزل سهل ممتنه، غزل سهل ممتنه و کارهایی که سعدی با زبان میکنه، بعد دستمایه بعضی از غزلیات حافظ میشه. در مقدمه حافظنامه بعدن این مقاله گسترش پیدا میکنه، دقیق تر میشه. اون بیت معروف هم که البته از حافظ نیست، منسوب به حافظ، میگه استاد غزل سعدی است نزد همگان، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. طرز سخن خواجو رو داره، ولی بیش از همه از سعدی اقتباس کرده که اینجا نوشتن حق سعدی به گردن حافظ چه است. پروفسور دوپوشکور مقاله خواندنی دارند، خیلی مقاله خواندنی با نام شیخ سعدی از دیدگاه خودش. دو تا مقاله درباره ادبیات عرب و سعدی است. یکی استاد دکتر مهدی محقق میزان تأثیر سعدی از متنبی را آوردن. مرحوم دکتر امیر محمود انوار هم مقایسه افکار متنبی و سعدی. قبلا هم که کتابی چاپ شده بود که سعدی و متنبی، منتها اون کتاب یه مقدار جانبدارانه نسبت به متنبی نوشته بود، اینجا تعدیل شده. یک مقاله خواندنی هستش، آقای منوچهر مظفریان دارن با نام آیین مدیریت در نظر سعدی. عرضم به حضورتون که اهمیت آثار سعدی در امپراتوری عثمانی رو آقای پروفسور تحسین یازیجی از ترکیه نوشتن.
بله.
از صفحه 419 تا صفحه 476 اشعار شاعران معاصر درباره سعدی اومده. البته شاعرانی که شعر خودشون رو به این کنگره فرستادن، کسانی مثل مرحوم علی باقرزاده بقا از خراسان، آقای دکتر امیر محمود انوار، خانم سپیده کاشانی، مرحوم غلام رضا قدسی، مرحوم استاد محمد محیط طباطبایی، آقای موسوی گرمارودی و اسماعیل یغمایی و محمود شاروخی، تقریبا 20 شعر درباره سعدی است که نشون میده سعدی در ذهن و ضمیر تمام شاعران ایران جای داره.
بی نهایت سپاسگزارم از شما آقای دکتر پروین. با توجه به اینکه این اثر ارزشمند که در 3 جلد به چاپ رسیده، اگر ما بخوایم به تک تک مقالات اشاره کنیم زمان بسیاری میبره. پیشنهاد میکنم که علاقه‌مندان این 3 جلد رو تهیه کنن و درباره حضرت سعدی اندیشه ها و تفکر او بیشتر بدونن. به پایان برنامه کیمیای کلمات رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من لیلا وحیدی به اتفاق کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی با شما ادب دوستان خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و او این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه.
اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.